ساعت 11 اینجا رادیو نمایش.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. توطئه در پاراگوئه. اثر آیرا لوین. کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت سوم. مرد سفید پوش بعد از اینکه میهمانان خود را دعوت کرد تا به کار اصلی خودشان بپردازند، آرام گفت: همه شما در جریان کلیات کار هستید. همه میدونید که این یک کار طولانیه. حالا شما رو در جریان جزئیاتش قرار میدم. بعد سرش را به طرف جلو خم کرد و در حالی که از درون شیشه عینکش به دیگران نگاه میکرد گفت: 94 مرد باید رأس یا حدود تاریخ‌های مشخصی در مدت 1 یا 2 سال آینده کشته بشن. بعد در حالی که از روی کاغذ می‌خواند گفت: 16 نفرشون در آلمان غربی زندگی می‌کنن، 14 نفر در سوئد، 13 نفر انگلستان، 12 نفر در ایالات متحده، 10 نفر نروژ، 9 نفر اتریش، 8 نفر هلند و 6 تای اونها هم در هر کدوم از کشورهای دانمارک و کانادا به سر می‌برن. اولین نفر باید رأس یا حدود 16 اکتبر سال جاری و آخرین نفر رأس یا حدود 23 اپریل 1977 کشته بشه. او به پشتی خود تکیه داد و به دیگران نگریست. بعد در حالی که سرش را تکان می داد گفت: البته ممکنه این سوال در ذهن شما پیش بیاد که اصولا چرا این افراد باید بمیرن، یا اینکه چرا باید رأس یا حدود تاریخ‌های معینی از بین برن. این سوالو فعلا نمیتونم جواب بدم، اما در آینده توضیحات لازم بهتون داده خواهد شد. اینم بهتون بگم که مرگ این افراد آخرین قدم از عملیاتیه که من و رهبران سازمان سالهای درازی از عمرمون رو وقف اون کردیم و زحمت‌های زیادی برای این طرح کشیدیم و بخش عمده‌ای از سرمایه سازمان در این راه صرف شده. این مهمترین عملیاتیه که سازمان در طول مدت عمر خودش به عهده گرفته و باید بگم کلمه مهم حتی نمیتونه 1000 اهمیت این عملیات رو بازگو کنه. دوستان، تو این حرفای من هیچ مبالغه‌ای وجود نداره. شاید بهتر باشه به جای مهمترین عملیات اون رو یک عملیات مقدس بنامیم. به نظر من این کلمه بیشتر میتونه معنای لازم رو برسونه. بله دوستان، عملیاتی که هر کدوم از شما در اجراش نقشی به عهده میگیرید چنین ویژگی هایی داره. او سیگارش را از روی زیر سیگاری برداشت و با نوک انگوش خاکسترش را تکان داد. دوباره سیگار را به لب گذاشت. مردان با نگرانی و در سکوت به یکدیگر نگاه کردند. ناگهان یادشان افتاد که پوکی به سیگارهای برگشان بزنند و جرعه‌ای از نوشیدنی خود بنوشند. بعد همگی دوباره به مرد سفید پوش خیره شدند. او هم سیگارش را دوباره در زیر سیگاری گذاشت و با آنها نگاه کرد. او ادامه داد: شما با هویت‌های جدید برزیل رو ترک می‌کنید. آنگاه دستی به کیف دستیش که کنارش قرار داشت کشید و ادامه داد: همه چیز اینجاست. مدارک کاملا حقیقی‌اند و از مدارک جعل شده استفاده نشده. تنخواهگردان بسیار قابل توجهی هم در اختیار شما گذاشته میشه، البته به صورت الماس. یعنی باید در صورت نیاز به مصرف کردنش تبدیل بشن. هرچند که تصور میکنم شما مجبور میشید موقع عبور از گمرک اونا رو در محل ناراحت کننده از بدنتون جا بدین. مردان لبخند به لب آوردند و شانه هایشان را بالا انداختند. مرد سفید پوش ادامه داد: هر کدوم از شما مسئول یک یا دو کشور خواهید بود. هر کدوم از شما وظیفش اینه که 13 تا 18 نفر را به قتل برسونه. البته باید بگم تا اون موقع ممکنه بعضی از اونا به مرگ طبیعی بمیرن. اونا 65 سالشونه. بیشترشون هم زنده میمونن چون در سلامت کامل به سر میبرن و انگار که 52 سالشونه. حتی اثری از ناراحتی های اوائل دوره پیری در اونها دیده نمیشه. اینا برای شما زحمت بیشتری برای قتل خواهند داشت. یکی از آنها که شگفت زده بود پرسید: واقعا همه آنها 65 ساله اند؟ مرد سفید پوش لبخندی زد. پوکی دیگر به سیگار خود زد و گفت: بله، تقریبا همه. منظورم اینه که وقتی روز موعود برای هر کدومش فرا برسه 65 سال خواهد بود. البته چند تایی از اونا یکی دو سال جوانتر یا مسنترن. سپس صفحه اول کاغذ را کنار گذاشت و چند صفحه دیگر را که حدود 9 الی 10 صفحه بود برداشت و گفت: من اینجا نشونی سالای 1961 و 62 رو دارم. البته شما مشکل چندانی در پیدا کردن اونا در روز موعود نخواهید داشت. احتمالاً اغلبشون هنوز تو همون آدرسای قبلیشون زندگی میکنن. اکثرا خانواده دارن، به خدمات دولتی مشغولن و از وضعیت اجتماعی و اقتصادی نسبتا خوبی برخوردارن و معمولاً شغلایی از قبیل ممیز مالیاتی و مدیر مدرسه و اینجور چیزها به عهده‌شونه. آدمهای سطح بالایی از نظر اجتماعی نیستن، اما وضعیت بدی هم ندارن. یکی از آنها پرسید: حتی همین صفاتی هم که مرد سفید پوش به آنها اشاره کرد در این افراد مشترک است؟ مرد سفید پوش و علامت تایید سر تکان داد. دوباره سوال شد: آیا آنها اعضای گروهی هستند که با گروه ما به مخالفت برخاستند؟ و سفید پوش گفت: آنها یک دیگر و حتی ما را نمی شناسند، یا بهتر است بگوییم امیدواریم ما را نشناسند. بعضی از آنها بازنشستند یا نه؟ اگر 65 سال سن دارند طبیعتاً باید کم کم بازنشسته بشوند و یا مدتی باشد که بازنشسته شدند. باز این پرسشی بود که ذهن برخی از مهمانها را اشغال کرده بود. مرد سفید پوش در پاسخ به تمام این سوالات لبخندی زد و گفت: به نظر میاد بیشتر از حدی که توقع داشتم براتون عجیبه. بیشتر اونا احتمالا بازنشسته میشن، اما اگه اونا بعد از بازنشستگی محل زندگیشون عوض کرده باشن مسلما میتونید آدرس جدیدشون رو از محل زندگی قدیمیشون پیدا کنید. شایمر، تو توی انگلستان کار میکنی. 13 نفر تو برنامه تو هستن، یعنی کمترین تعداد. سپس برگه‌ای که با ماشین تایپ شده بود را به شایمر داد و ادامه داد: این کمترین تعداده که به تو داده شده، ولی اصلا به این معنی نیست که در توانایی تو شکی وجود داره، بلکه برعکس شدیداً به توانمندی تو معتقدم و میدونم که میتونی آنچنان نقش یک مرد انگلیسی رو به طور تمام عیار بازی کنی که حتی خود ملکه هم نتونه کوچکترین شکی به تو ببره. شایمر در حالی که به صفحه کاغذ نگاه میکرد و به سبیل‌های خاکستریش دست میکشید با لهجه غلیظ انگلیسی متداول در دانشگاه آکسفوردش گفت که تو هم میدانی چگونه از دیگران تعریف کنی. آن پیرزن منظورش ملکه بود، آنقدرها هم باهوش نیست. سفید پوش لبخندی به این شوخی شایمر زد و گفت: این استعداد ممکنه خیلی به دردت بخوره، اگرچه اوراق شناسایی جدیدت مثل دیگران ملیت آلمانیت رو نشون میده. همه شما آقایان به عنوان مسئولان فروش شرکت به مسافرت میرید. البته این حقو دارید که در فاصله دو ماموریت یک خوردم خوش بگذرونید. او دوباره به اوراقش نگاه کرد و گفت: فارنباخ، تو هم مأمور کشور سوئد شدی. 14 مشتری داری که باید کالای درجه اول وارداتی خودتو به اونا عرضه کنی. فارنباخ به پشتی خود تکیه داد. لبهای کلوفتش به هم دوخته شدند و سوراخهای بینیش متورم گردید و صورتش گل انداخت. مرد سفید پوش نگاهی به دو ورقه زمیمه شده به هم انداخت و گفت: دستیابی به اون هدف‌ها در اپریل 1977، یعنی ماهی که همه اون مردا دیگه کشته شدن امکان پذیر نخواهد بود، اما به موقع این کار اتفاق میفته. ما تا اون ماه و اون سال کارمون رو تمام میکنیم تا نتیجه رو در آینده بگیریم. بنابراین تنها از دستورهایی که بهتون داده میشه اطاعت کنید. برسیم به ترامشتاینر. ماموریت تو در نروژ و دانمارک، 10 نفر در کشور اولی یعنی نروژ و 6 نفر در دانمارک برات در نظر گرفته شده. ترامشتاینر اوراق را گرفت. صورت چارگوش سرخش حالتی ترسناک به خود گرفت که اطاعت محض در آن به وضوح به چشم میخورد. مرد سفید پوش ادامه داد: هلند و شمال آلمان هم به گروبان کلایست میرسه. 16 نفر هلند، 8 نفر شمال آلمان. بعد رو به گروبان موند کرد و گفت: 8 نفر هم در جنوب آلمان و 9 نفر در اتریش، یعنی جمعاً 17 نفری که برنامه تو و سهم تو هستند توی این کاغذ فهرست شدن. گروبان موند. مونت با صورت گرد، موهای کوتاه و عینکی که به صورت داشت لبخند به لب آورد و منتظر شد که اوراقش را به دستش بدهند و در همان حال رو به دیگران کرد و به همه با لبخندی اطمینان داد که کارش را به بهترین نحو انجام خواهد داد. مرد سفید پوش ادامه داد: ترتیب یکاف لیبرمن تبال به وسیله گذشته زمان، امراض و ضعف بنیه مالی داده شده. اون حالا مشغول به دام انداختن شکارهای جدید در سخنرانی هاشه و کاری به کار ما نداره. بنابراین فراموشش کنید. همه مردان خندیدند. مرد سفید پوش به چهره مردانی که اطرافش نشسته بودن نگاه کرد و گفت: به شما گفتن که این مردان باید رأس یا در حدود تاریخ‌های در نظر گرفته شده برای هر کدوم کشته بشن. روشنه که رأس تاریخ بهتر از حدود اونه، اما فرق چندان زیادی نداره. یه هفته دیرتر یا زودتر برای ما در این ماموریت فرق زیادی نمی‌کنه. حتی 1 ماه تفاوت هم قابل قبوله. البته در این صورت شما باید بتونید دلایلی بیارید که ثابت کنه با این کار درصد خطر عملیات رو کاهش دادید. به عنوان روش کار باید بگم نحوه اقدام شما در مورد هر کدومشون باید با موردهای دیگه تفاوت داشته باشن، طوری که کسی نتونه حدس بزنه که این عملیات به وسیله یک شخص یا به عنوان زنجیره قتل‌ها داره اتفاق میفته. ضمناً باید طوری باشه که کسی احساس نکنه قتل با قصد قبلی صورت گرفته. مقامات هیچ کشوری نباید از اینکه عملیات خاصی در جریانه بویی ببرن. برای شما کار مشکلی نیست. فراموش نکنید که اینا همه پیرمردای 65 ساله با چشمان کمسو و با عکس‌العمل‌هایی که تأخیر داره و قدرت بدنی ضعیف شده. برای آدم هایی مثل اونا همیشه امکانه این که رانندگیشون بد باشه یا با بی‌دقتی از خیابون رد شن یا از یه بلندی سقوط کنن یا اینکه با یه چاقوی یه ولگرد کشته شن وجود داره. راه های زیادی برای اینکه اینا کشته بشن بدون اینکه نظر مقامات بلند پایه کشور بهشون جلب بشه به فکرم میرسه. مطمئنم فکر شما هم به اندازه من کار میکنه، حتی بهتر از من. سپس خندید و گفت: و اطمینان دارم که شما روش‌های بهتر خودتون رو پیدا می‌کنید. موفق باشید آقایان.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، این داستان گره. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، بیتا خارستانی. کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی.
از خدای بزرگ می‌خواستیم که مقام و آبروی بزرگ
باشه. هرمز، هرمز بیا ببین برای چی آوردم.
قیمه؟
آخه بله، قیمه فرد اعلی. این پیرزن هست سر کوچه، اون داشت پخش میکرد.
داشتم از گرسنگی میمردم.
عرشی داره ببین.
آره.
از گرسنگی داشتی میمردی؟ آره. برای همینه میری دنبال نظری؟ بابا خودتو یه تکونی بده، همش من میرم دنبال نظری.
بابا من کارهای مهمتری دارم.
حالا کاری مهمه چی بوده تا حالا؟
اول قیمه رو بده بخورم تو سر بشه بخورم.
نه نه صبر کن. نفر یه دونه بیشتر نمیداد. بزن نس کنم سم من نخوری تو.
خب تو هم
بخورم. خودم بابا روده کوچیکم داره بزرگر میخوره.
ببینم رفتی خونه نرگس خانم؟
آره رفتم. چه خبر؟
از من میپرسی؟
آره دیگه پول میریزم به حسابه.
تا دلت بخواد. همینجوری پول که داره سرازیر میشه به حسابم.
نشون درد نکنه.
قربون مردم در رحم خودمون برم. یعنی تا میگی فلانی یه سرما خوردگی پیدا کرده برای درمان پول میخواد، همه شما رو حساب میکنه.
خیر ببینم خدا برشون زیاد کنه.
آره والا فکر کنم این پروژه تموم بشه بتونیم یه ماشین بخریم.
اینقدر جمع میشه؟
تا الان کم جمع نشده، یه هلیه بدن حله.
وای هرمزتری قبلم خوب جمع کردیم.
با اون میگن دیگه، تا از جفتشون پول ماشینمون در میاد. سری قبل یکم ناشی بودیم، نمیدونستیم چطوری نن من خریدم بازی در بیاریم تا مردم بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن، اما این سری خیلی حرفه‌ای برخورد کرده.
حسابی راه افتادی
وریده. میدونی مغز هرمز چقدر خوب کار میکنه؟
آره ماشاءالله. بذارم به تخته.
ای بهت گفتم این کار جواب میده، گفتی نه مردم باور نمیکنن، سند و مدرک میخوان. بفرمایید. نه مدرک خواستن نه چیزی دیگه، فقط گر و گر پول دیختن. گر بونشون بره.
حالا پروژه جدید رو داشته باش.
ولی قیمه خیلی خوشمزه است، ولی دکاش بیشتر میگرفتی.
نمیدادن بابا، عرضه داری خودت برو بگیر. اما چند دیگه تموم شد.
فقط امشب میدادن؟
فکر کنم تا سه عاشورا هم بدن. حالا از فکر این قیمه بیا بیرون. اصلا شنفتی چی گفتم؟
ما
بیا دیگه. داشتم پروژه جدیدو میگفتم.
تو خودت گفتی بعدن میگم.
خب بعدن الان دیگه.
ببین واسه از بچه عکس انداختی؟
آره تفلک حالش خیلی بده.
آخه چش چه؟
مریضی قلبی داره، یه عمل سخت داره، اما فعلا پولش جور نشده.
ببینم عکس رو.
ببینم کن بیا. حسابی بد حال بود.
اوه چه عکسایی شده دیگه تو. بذارم سر دو روز مردم پولشو جور میکنن. آفرین دست درد نکنه.
تفلک مامانه خیلی قصه میخورد، اما خب فقط قصه میخورد. بابا پاشو برو یه چهار تا خیلیه ای جایی این وری اون وری سر بزن، شما کمکت کردن.
بابا تو هم عقلشون نمیدسه.
نمیدونم والا، زن خیلی دست و پاست. بهش گفتم دارن نظری میدن پاش بریم بگیریم، گفت من یه چی برای شام دارم، بذار اونی که نداره بره بگیره.
ای بابا مردم فکر کردن اینقدر خوب باشن مدال بهشون میدن.
آره
مثلا الان همین خانم اینقدر آدم خوبیه، بچهش خوب شد، پول براش جور شد.
چه میدونم بعضیا شور خوب بودن در آوردن.
حالا عکسشو شب میذارم تو صفحه، میگم این عکسو خیلی زود جواب میده
ان شاء الله. میگم هرمز پول زیاد اومد برام طلا میخری.
ای بابا تو هم هی طلا بخوام
تو هم هی نخر.
حالا بس ببینیم چی میشه.
خدا بهشون کمک کنه.
خدا که بله، اما باید خودت هم عرضه داشته باشی عزیزم. از تو حرکت از خدا بر.
آره آره اینم حرکت.
واسه خودمونو یاد رفته. ما هم آه در وسط نداشتیم، اما با این فکر بکر خودم الان میلیونر شدیم.
بله آقا هرمز بله.
بخور قیمت تو. نمیخوری من هستم.
اصلا گشنمه. یه لقمه هم نمیتونه به ما ببینه.
خیلی خوش اومدی فرید خانم.
قربونت نرگس خانم جون، دینم دارن سر خیابون شیر کاکاو میدن، گفتم برای شما هم بگیرم. نظریه امام حسینه.
دستت درد نکنه.
بخور سرد میشه. بچت خوابه؟
آره خوابیده.
خب بعدن گرم کن بده بخوره.
نه شیر به معده‌اش نمیسازه، نخوره بهتره.
حالش چطوره؟
صبح برده بودمش دکتر.
خب چطور شد؟ پولش جور شد؟
نه اما باید میبردم دکتر، میدیدش دیگه.
چی گفت؟
حالا همون حرفای همیشه گفتون زودتر عمل شه وگرنه.
دورت جونش.
ببخشید من این خدودی ها را آبادم پاک کنم.
راحت باش رکش به کارت برس.
میخوام آش بار بذارم یه وقت دیر نشه.
این همین خدودی ها زیاد نی؟
برای عزاداره امام حسین فرید خانم زیاد نی.
نظری میخوای بدی؟
بله هر سال تا جایی که بتونم یه نظر کوچیکی میدم. راستش اصلا فکر نمی کردم امسال بتونم، اما خب پولشو خدا رسون.
خوبه باز خدا پول نظری تو رسون، اما پول عمل بچه تو میرسون بهتر نبود؟
اونم میرسون.
خیلی مطمئنی؟
خدا هیچ وقت دست خالی من از دردش برنامه میده.
نرگس خانم جون بچت داره روز به روز آب میشه، بعد تو نشستی خیالات میبافی خدا برات پول جور میکنه.
فرزی خانم یه چیزایی شنیده.
چی؟
اون روز دختر خانم صادقی رو دیدم، نمیدونم میشناسیش یا نه، به اون گفت از که مردم چون ترمه بوده.
خب یعنی چی؟
من که سر در نمیارم، یه سایتی یه جایی رو گفت که اصلا نمیشناختم.
یعنی عکس مریم اونجا دیده؟
آره نمیدونم والا کی ازش عکس گرفته. گفتم شاید یه وقت پرستاری توی بیمارستان یا یه نفر دیگه این کار کرده.
که چی بشه؟
بودمش پیشم کنن دیگه.
واقعا؟
میگفت مردم خیلی استقبال کرده بودن، مثل که داره پول عملش جور میشه. خودش
آجر خدا خیرشون بده.
میگم حتما اگه پولش جمع بشه خراب میکنن دیگه. نه
حالا نمیدونم شماره تو دارن؟
شاید از بیمارستان بگیرن، میتونن دیگه.
آره خب آره میتونن.
اصلا از خوب که فهمیدم یه حال دیگه شد. خدا خیرش بده هر کی داره این کار. آدم های خوب خیلی زیادن فرید خانم.
بله
همیشه مادرم میگفت از این ستون به اون ستون فرجه. حکایت زندگی من همیشه لحظه آخر، اون وقتایی که فکر میکنم همه چی دیگه تمام شده، یه خبر تازهی میرسه که اوضاع رو عوض میکنه.
حالا باز خوب لحظه آخر همیشه برای درست میشه.
از وقتی شوهرم مرد من دست تنها این بچه رو به دندون کشیدم و بزرگش کنم. تنها مونسی تنهایی رو هم دمم. نمیدونی چقدر برام سخت بود، میدیدم داره جلوی چشام آب میشه و من هیچ کاری دست برمیدم.
خب چرا نمیرفتی یه جای کمک بخوای؟
چند جا سر زدم، اما گفتم باید توی نوبت بشی. قبل از من خیلی ها بودن، اونا هم مشکلش فوری فوتی بود. چه میشه کرد؟ ولی خدا رو شکر مشکل من طور دیگه ای حل شد.
ایشالله که حل شده.
مثل این که شما زیاد باور نکردی.
نه چرا چرا، فقط میگم یعنی خدا کنه معتبر باشه دیگه.
هست آخه یه آدم غریبه برای چی باید عکس بچه منو بذاره و براش پول جمع کنه؟
همراست میگی، معنی نداره.
میدونستم خودش این گره رو بالاخره باز میکنه.
آره کمک میخوای نرگس جون؟ بده منم پاک کنم زودتر تموم شه.
اگه زحمتت نیست ها
بده بده بده
اینو
بده من. آره آره اینو بده من. یا امام حسین.
چقدر دیر کردی فریده؟
عوضش برات آش آورد.
نزدیه؟
آره دیگه، سوال میکنی؟
چه رنگ و بویی داره، معلومه طرف حسابی مایدارو.
دلت خوش آروم.
میخوام آش تشنه بخورم، ناخوش باشم؟
میدونی آش کیه؟ نرگس.
مایدار شده؟
نه بابا، هرچی داشته نداشته ریخته توی آش.
چه دل گنده است.
خیلی
خیلی که بالا باز چی نظری داده؟
میدن دیگه، خیلی ها برای این دهه محرم نظری میدن، عجیب نی.
اونی که داره بله خیالی نیست، اما این که نداره بنده خدا که
میگفت پولش قراره جوش.
جدن؟ به سلامتی. خیر باشه. از کجا؟
از همون جایی که ما داریم براش پول جور میکنیم. خفه نشیه و سر تو بگی اون
وقت. چی گفتی؟ چی گفتی تو؟
همین که شنفتی.
از کجا میدونی ما داریم پول جمع میکنیم تو هم؟
یکی از همسایه ها عکس مریم تو اینترنت دیده.
کی؟
حالا هر کی، نمیشناسی ولش کن.
یعنی الان نرگس خانم میدونه ما داریم پول جمع میکنیم؟
نمیدونه، ما این
خش نفسم در نمیومد فریده، گفتم گند ماجرا در اومد، فهمیدن چه کلا برداری بزرگی کردیم.
نفهمید.
ولی خب خدا رو شکر، خدا رو شکر تازه داره مزه پوله میره زیر زبونم. شده تو
خوب جمع شده؟
توپ عالی.
چه خوب.
چیه؟ عجیبه، خوشحال نشدی؟
حال بچهش اصلا خوش نی.
خب
تفلک نرگس فکر میکرد طرف وقتی پول عملش جورشه بهش زنگ میزنه.
چه خوش خیال.
آره دلش خوش بود.
دلش ما بذار خوش باشه.
آه ماست.
آه
ای بچهش عمل نشه میمیره.
میمیره؟
آه
خب حالا که چی؟
خب ما به اسم اون پول جمع کردیم، بعد بذاریم بمیره.
احساساتی نشو فریده، خودتو لوس نکن. مگه بار اول داریم این کارو میکنیم؟
بار اول نی، اما اون یکی ها فرق میکرد، مشکلشون یه چی دیگه بود، اتفاق خاصی براشون نمی افتاد. اما این بچه عمل نشه میگم میمیره.
ببینم اگه ما این کارو نمی کردیم چی میشد؟ پول جمع میشد؟
نه.
ما چی میگی؟ الان فکر کنم این کارو نکرد.
خب کردیم که، کلی پول جمع شده. حالا
جمع کردم چون فکرم خوب کار کرد.
بله ولی از عکسای بچه دم مرگ استفاده کردیم.
حالا هرچی تو هم، اون موقع که ما عکس ازش گرفتیم نمیدونستیم که بخواد بمیره.
خب الان که میدونیم.
فریده
ها
بازی در میاری تو؟ اما
به خدا اگه این نرگس رو میدیدی.
برای همین گفتم نرو خونش دیگه.
رفتم عکس بگیرم.
خیلی خب نرو دیگه،
داره میمیره.
اصاب همون خورد کردی تو هم
هرموز. ما هر غلطی تو الان کردیم و کاری ندارم، اما دیگه بسه. به خدا وقتی اون همه اعتقاد و ایمان این نرگس رو دیدم یهو تن بدنم لرزید. توی شبا اگه امید این بند خدا ناامید بکنیم، آهی زندگیمونو میگیره.
خب بس کن، بس کن
هرموز. نزو امیدش ناامید شه، هم یه بچه رو داره هرموز. تو رو به امام حسین.
خب برو کارتو.
کارتو چی؟ راست میگی؟
دیگه میخوای چی بگم؟ چیزه، شماره حساب ازش بگیر.
چطوری؟
اینو نمیدونم، خودت یه جوری پیداش کن.
باشه باشه، خودم درستش میکنم. الهی خیر ببین، الهی امام حسین جواب بده.
اینا لزاری تو جمع کن، باید یه مریض دیگه پیدا کنی. چیه؟ حالا چرا اینجوری نگاه میکنی؟
هرموز بیایی کار دست برداری.
معلوم از چی داری میگی؟ انگار یاد رفته طلایی که به خودت آویزون کردی از کجا و با چه پولی خریدی.
بیا اینم طلا، بیا میرم از دست بردم. هرموز من دیگه حاضر نیستم این کار بکنم. من همین الان از هر چی که تا حالا انجام دادم توبه میکنم. تو هم اگه میخوای زندگیمون ادامه پیدا کنه باید همین کار بکنی.
تو چی میگی؟
همین که شنیدی.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا داری کجا میری؟
میرم پولایی که به اسم اینو گرفتی به هر جور هست برسونم دست صاحباشون. یا
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.